أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در فرمایش محقق نائینی بود که فرمود هرچند ما قائل بشیم امر به شی مقتضی نهی از ضدش هست، در عین حال اشکالی ندارد که ما اون ضد واجب را به قصد تحصیل مصلحت و محبوبیت مولا انجام بدیم و این عمل صحیح خواهد بود ولو امر نداشته باشد، ولو نهی داشته باشد، چون نهی غیری کاشف از مبغوضیت و مفسده فعل نیست، ولو مانع از تعلق امر است به این ضد، اما این مهم نیست. مهم این است که اون خطاب امر کشف کرد که این فعل هم واجد ملاک است و نهی غیری هم کشف نکرد که مفسده دارد و مبغوضیت دارد، پس ما می توانیم این فعل را به داعی تحصیل ملاک و اتیان محبوب مولا انجام بدیم و صحیح خواهد بود. اشکالی که به ایشان شد این بود که از کجا شما بعد از سقوط امر به این ضد واجب کشف کردید که این ضد واجب واجد ملاک و مصلحت و محبوبیت هست. ایشان تمسک کردند به اطلاق ماده، فرمودند که مثلا من در زیغ وقت نماز یومیه که واجب است نماز یومیه بخوانم، ولیکن به خاطر خسوف و کسوف میروم نماز آیات میخوانم. خب این نماز آیات ضد واجب اهم است، گیرم نهی غیری داشته باشد، اما اطلاق خطاب اذا خسف القمر فصل صلات الآیات میگوید ذات صلات آیات که ماده و متعلق وجوب هست ملاک دارد. نفرمود که اعت به صلات آیات مقدوره تا بگویید که این نماز آیات در فرض وجوب اتیان به نمازهای یومیه نماز آیات مقدور نیست. فرمود اعت به صلات آیات و اطلاق ماده و متعلق شامل این نماز آیات می شود که ما از این جواب دادیم، عرض کردیم که بعد از این که خطاب مقید شد به فرض قدرت اذا قدرت فصل صلات الآیات، خطاب ما یصلح للقرینیه دارد و کشف نمی کند که این نماز آیات که غیر مقدور است به خاطر امر به ضد اهمش، کشف نمی کند که این نماز آیات واجد ملاک و محبوبیت هست. محقق عراقی و محقق اصفهانی به دلالت التزامیه خطاب امر استدلال کردند بر وجود ملاک، فرمودند که مقید منفصل خطاب تکلیف را مشروط به قدرت می کند و لذا ظهور اولیه خطاب اذا خسف القمر فصل صلات الآیات این نماز آیات در وقت وجوب نماز یومیه را شامل می شود. بل التزام می گوید که این نماز آیات ملاک دارد، یک ظهور مطابقی داریم که این نماز آیات امر دارد، یک ظهور التزامی داریم که این نماز آیات ملاک دارد. مقید منفصل عقلی آمد ظهور مطابقی را مقید کرد به فرض قدرت و لذا ظهور مطابقی از حجیت افتاد در این فرضی که ما تکلیف داریم به ضد اهم که نماز یومی است. اما ظهور التزامی که کاشف از ملاک است که مقیدی ندارد به آن اخذ میکنیم برای کشف ملاک. این بیان هم درست نیست. اولا ما معتقدیم ظهور التزامی در حجیت تابع ظهور مطابقی است. اگر ظهور مطابقی از حجیت بیفتد به تبع ظهور التزامی هم از حجیت میافتد، چون ظهور التزامی یک شهادت مستقله و یک اخبار مستقل نیست. مثلا وقتی شما میگویید که زید در خانه است و بالالتزام میفهمیم که پدر زید هم در خانه است، چون زید وقتی به این خانه می آید که پدرش در این خانه باشد، یک ظهور عرفی شکل گرفته است. یا بالالتزام می فهمیم که راننده زید هم در خانه است، چون اگر زید در خانه باشد حتما راننده او هم در کنار او هست. اگر حجت پیدا کنیم که زید در خانه نیست، نمی توانیم بگیم پس ظهور التزامیش که پدر زید در خانه است، راننده زید در خانه است، حجت است. اخبار از اون لازم اخبار مستقل نیست و به دقت نظر همانطور که مرحوم آقای خویی فرمودن لازم این مدلول مطابقی اون حسه است که مقارن با وجود این مدلول مطابقی است. لازم وجود زید فدار وجود پدر او در خانه است، اما نه وجود پدر او لا به شرط از وجود خود او، وجود پدر او که مقارن است با وجود خود او. یعنی لازم زیدون فدار مطلق وجود پدر زید در خانه نیست، حسه ای از وجود پدر زید در خانه است، اون حسه مقارنه با وجود خود زید. و وقتی ما حجت داریم که زید در خانه نیست، کشف شد که زید در خانه نیست، اون حسه از وجود پدر که مقارن با وجود خود زید در خانه هست هم میفهمیم که منتفی است. بله ممکن است حسه دیگری از وجود پدر زید که مقارن نیست با وجود زید در خانه باشد، اما او که مدلول التزامی این خطاب نیست. ثانیاً اصلا ما معتقدیم دلالت خطاب امر بر ثبوت ملاک و مصلحت دلالت عقلیه است، نه دلالت عرفیه که ظهور ساز باشد. خطاب امر ظهورش در ثبوت امر است. از باب برهان ان که حکیم بی ملاک حکم نمی کند، عقل می گوید پس ملاکی وجود دارد در متعلق امر، اما این ظهور نیست. هر مدلول التزامی ظاهر خطاب نیست، لازم بیان بالمعنى الاخص فقط ظاهر خطاب است. اما هر لازم خطابی که به این معنا نیست که خطاب ظهور در آن دارد. وجه این که میگویند ظهور التزامی تابع ظهور مطابقی نیست در حجیت، این است که میگن از ظهور حجتان به سیره عقلا انحلالی است. ظهور مطابقی حجت است، ظهور التزامی هم حجت است. رفعیت از حجیت ظهور مطابقی به خاطر یک مانعی دلیل نمی شود که از حجیت ظهور التزامی رفعیت کنیم. اما لازم عقلی که ظهور التزامی نیست، بعد از قیام حجت بر مدلول مطابقی مثبتات اماره حجت است، میگوید پس لازم عقلیان هم ثابت است. اما ظهور عرفی التزامی شکل نگرفته است که بگوییم این ظهورم موضوع دلیل حجیت ظهور است و ما نباید از آن رفعیت کنیم. مثبتات اماره در طول حجیت اماره حجت است بلا اشکال. اونی که محل بحث هست در این که ظهور التزامی حجت باشد ولو با سقوط ظهور مطابقی از حجیت، نکتهش این است که میگوین خطاب که میگوید یا سیره که میگوید ظهور حجت است، اعم است از ظهور مطابقی یا التزامی. لازم عقلی که ظهور التزامی نیست، لازم عقلی در مواردی ثابت می شود که ملزوم ثابت بشود. عقلا بنا می گذارند در امارات، حال که مدلول مطابقی که ملزوم هست ثابت شد، لوازم آن هم باید بار بشود. اما این که ظهور التزامی ایجاد نمی کند در لازم غیر بینه بالمعنی لخص. اما این که خطاب عام دال بر محبوبیت متعلقش باشد، این رو جواب دادیم، گفتیم این مدلول تزمنی تحلیلی است. مراد از مدلول تزمنی تحلیلی این است که دلالت یک دلیل بر وجود یک خصوصیت به تزمن دلالت می کند بر وجود طبیعی که در ضمن این خصوصیت است. زیدون فدار دلالت می کند بر وجود انسان فدار، اما انسان در ضمن زید، نه انسان در ضمن امر. خطاب امر به نحو دلالت تزمنیه دلالت می کند بر محبوب بودن متعلق، اما در ضمن تعلق امر، نه با قطع نظر از تعلق امر. خب این اشکال اول به محقق ناینی که بعد از سقوط خطاب امر ما کاشف از ملاک نداریم. ممکن است شما در اینجا به ما یک ایرادی بگیرید، اجازه بدید اون ایراد رو هم جواب بدیم بریم سراغ اشکال دوم به محقق ناینی. اشکالی که و ایرادی که به ما ممکن است بگیرید این است که ما پذیرفتیم که خطاب امر اگر مشروط به قدرت در لسان خطاب نباشد، کشف می کند که در فرض عجز، اکراه، اضطرار ملاک فعلی است. اگر شارع بگوید بر مکلف لازم است نماز بخواند بعد از طلوع فجر، ظاهر این است که اگر عاجز هم بشود از نماز، اکراه بشود بر ترک نماز، باز نماز ملاک دارد برای او. یعنی او احتیاج دارد به نماز، نه اینکه اضطرار و اکراه سبب رفع احتیاج او بشود به نماز. مثل اینکه هوا خنک می شود سبب رفع احتیاج به کولر هست، اینطور نیست. اگر یک ظالمی نگذارد شما از کولر استفاده بکنید، این سبب رفع احتیاج به کولر نیست، بلکه مانع است از استیفاء ملاک. با اینکه محتاج هستید به استفاده از کولر، نمی توانید از آن استفاده کنید. این یک مطلب عرفی است، ما ملتزمیم و لذا معتقدیم که قدرت، عدم اکراه، عدم اضطرار نسبت به خطابهای تکلیفی که در لسانشون شرط قدرت نیامده است، این قدرت، عدم الاکراه، عدم الاضطرار شرط استیفاء ملاک است. و بعد نتیجه گرفتیم، گفتیم اگر ظالمی شما را منع کند از نماز، گناه کرده است. چرا مانع شدی از این که این شخص نماز بخواند، تکلیفش را ادا کند؟ اگر این ظالم بگوید من چه کردم، من کاری کردم که دیگر او مکلف به نماز نیست، گناه کردم؟ اگر شما به شخصی بگویید ان استطعت فحجه، من مانع بشوم از استطاعت این شخص، گناه کردم؟ نگذارم او مستطیع بشود. شخصی میخواست به او یک جا 100 میلیون بدهد، نگذاشتم، گفتم تدریجا به او هر ماه 1 میلیون بده که او خرج کنه، مستطیع نشه، مکه برش واجب نشه. من گناه کردم؟ نه. پس چرا در اینجا که نمیگذارم این شخص نماز بخواند، یا آب دارد نمیگذارم وضو بگیرد و نماز بخواند، چرا به من میگویید که تو تسبیب کردی به ترک واجب؟ نکتهش همین است که از استطعت فحجه شرط شرعی است. ما دلیل نداریم که ملاک از این شخصی که ما نگذاشتیم مستطیع بشود فوت شده است. سبب شدیم موضوع تکلیف بر او منطبق نباشد. مسافری بود، میخواست اول ماه رمضان به وطنش بیاید، روزه بگیرد، در اتاق را در مسافرخانه به روی او قفل کردیم، نتوانست به وطنش برسد و روزه بگیرد، گناه کردیم به لحاظ این که مانع شدیم از روزه گرفتن او؟ نخیر. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه و من کان مریضن او علا سفرن فعدتون من ایام اخر. بله، حالا ما ایزا بکنیم این مؤمن را بحث دیگریست، ایزا مؤمن حرام است. نه خیر، او هیچ ایزا نمی شود. اتفاقا وقتی دید در اتاق قفل است، گفت خدایا تو شاهد باش، ما می خواستیم که اول ماه رمضان را در وطنمان روزه بگیریم، مانع شدند، اما هیچ ایزا نمی شود، ما کار حرامی نکردیم. فرقش همین است که در مثال نماز قدرت شرط عقلی است، یعنی در خطاب نیامده است که اذا قدرت فصله. پس ملاک دارد نماز، و اون شخصی که مانع از شما وضو بگیرید و نماز بخوانید، مانع از استیفاء ملاک می شود. پس قدرت شرط استیفاء ملاک است. پس چرا ما محقق ناینی موافقت نمی کنیم که می گفت قدرت شرط استیفاء ملاک است؟ یعنی در فرض عدم قدرت هم این نمازآیات ملاک دارد. جواب از این اشکال این است که بله، نماز آیات ملاک دارد، اما این نماز آیات مبتلای به مزاحم استیفا می کند ملاک را. این اول کلام است. ما محتاج هستیم به نماز آیات، شکی نیست، خسوف شده است، محتاجیم، ملاک دارد نماز آیات بخوانیم. اما چون وظیفه ما اشتغال به نماز یومی است که واجب اهم است، اگر این واجب اهم را ترک بکنیم برویم نماز آیات بخوانیم، آیا اون نماز آیات سبب استیفاء ملاک است؟ هذا اول کلام. اون ظالمی که ما را تهدید می کند اگر سجده بر مهر بکنی به عنوان مشرک اعدامت می کنیم، زندانت می کنیم، او کار حرامی می کند که مانع می شود من نماز اختیاری بخوانم. ولی اگر با وجود تهدید او من نماز بخوانم با سجده بر مهر، این نماز من سبب استیفاء ملاک نماز اختیاری است. هذا اول کلام. به من میگوین لا دین لمن لا تقیت له، این چه کاری است تو کردی؟ لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. پس اون ظالم هیچ گناهی نکرده است که مانع شده است من نماز روی مهر بخوانم؟ چرا؟ او مانع شد از این که تو ملاک ملزم را استیفا کنی. ولی با وجود این که او مانع از استیفا ملاک ملزم است که شما نماز اختیاری بدون اکراه بخوانی، او مانع شد شما نماز اختیاری بدون اکراه بخوانی، ولذا او مستحق عقاب است. اما دلیل نمی شود که این نماز روی مهر در حال اکراه این هم سبب استیفاء ملاک نماز باشد. اون ظالم مانع شد شما نماز اختیاری با آزادی بخوانی، با عدم اکراه بخوانی، او مانع شد، او را کتک میزنند، تو سبب شدی این مکلف ترک واجب اختیاری بکند. اما حال که من مکره هستم، این نماز روی مهر در حال اکراه سبب استیفاء ملاک است. هذا اول کلام. شاید در مانع نفی هم ابتلاء به واجب اهم مانع باشد از استیفاء ملاک در این واجب غیر اهم، چه میدانیم؟ ملاکات تعبدی هستند، ما کاشفی نداریم از وجود ملاک فعلی در این نماز آیات که ضد نماز واجب یومیه است. و باز عرض می کنم چه بسا خود فعلیت امر دخیل باشد در استیفاء ملاک. مثال اون فرمانده در ذهنتون باشه که اگر جلوی فرمانده رو یک ظالمی بگیره، در دژبانی نگذارن وارد محوطه پادگان بشه، این سربازها بگن خب ما تطوعا خودمان برمیخیزیم به چپ به راست، فرمانده بعد از این که مشکل برطرف شد میاد میگه این مسخره بازی ها چیه؟ اصلا ملاک در این کار شما در فرضی است که یک امری باشد، تا امتثال امر بکنید. بله، امتثال امر ملاک دارد و شما امروز محروم شدید از ملاک امتثال امر. اما وقتی امر نیست، با چه چیزی میخواهید استیفا کنید ملاک امتثال امر را؟ ما چه میدانیم احکام خدا با ان دین الله لا یصاب بالعقول الناقصه، احکام خدا رو نمیشه با عقل های ناقصه ما کشف کرد. به قول مرحوم فاضل اردکانی که طلبه ای اشکال کرد که عقل آینه جهان نماست، او هم به لهجه اردکانی گفت عقل من و تو آینه سوراخ نما هم نیست. اشکال دوم به مرحوم نائینی. جناب نائینی، شما فرمودید نهی غیری مقتضی فساد نیست، چون کاشف از مبغوضیت و مفسده در متعلقش نیست. این چه فرمایشی است؟ اصلا نهی غیری را ما از این کشف کردیم که گفتیم حب بشه مقتضی بغض نقیزش هست. پس خب به غیری به ترک نماز آیات در وقت وجوب نماز یومیه مقتضی بغض غیری است نسبت به اتیان نماز آیات در این وقت. چطور می‌فرمایید نهی غیری کاشف از مبغوضیت نیست؟ بله مبغوضیت غیریه است، حرفی نداریم. یعنی ملاک مبغوضیت این است که این نماز آیات ضد نماز واجب یومیه است، اما بالاخره این منشأ این شد که این نماز آیات مبغوض مولا بشود. ولذا کسانی مثل بغوض میگویند مگر میشود این نماز آیات هم مبغوض باشد هم محبوب؟ ولو مبغوض غیری است. البته یک نکته ای عرض کنم، هم از بحوث نقل کنم هم خودم مطلبی را زائد بر بحوث عرض کنم. در بحوث جلد 3 صفحه 39 فرمودن که کلن اینجا که این نماز آیات میخواهد هم محبوب نفسی باشد هم مبغوض غیری به عنوان واحد، چون عنوان نهی غیری به ذات فعل تعلق میگیرد نه به عنوان ضد الواجب به ذات بینید. یعنی نماز آیات به عنوان نماز آیات می شود منهیون عن به نهی غیری و از طرف دیگر می خواهد مأمورون به هم بشود، هم محبوب بشود هم مبغوض غیری به عنوان واحد، این نمی شود. در اونجا فرمودن که اصلا ما بحث رو بالاتر قریب به این مضمون بحث رو بالاتر مطرح می کنیم. سل لا تسلف الحمام، حب نفسی نماز بغض نفسی نماز در حمام، که صد رحمت به مانه نفی که این نماز آیات هم حب نفسی میخواهد داشته باشد هم حب هم بغض غیری. مثال رو میبریم به جایی که نماز در حمام هم میخواهد محبوب نفسی بشود هم مبغوض نفسی، اونجا هم فرموده خب جمع نمیشه. چجور اینجا جمع نمیشه؟ محبوب نفسی بودن با مبغوض غیری بودن اونجا هم جمع نمیشه. محبوب نفسی بودن با مبغوض نفسی بودن به طریق اولا، اما ظاهر خطاب امر اینه که متعلقش محبوبه. عقلا حب فعلی به متعلق امر شرط نیست، حب شأنی کافیست لولا المانع. و عقلا در متعلق نهی بغض فعلی لازم نیست، بغض شأنی کافیست لولا المانع. منتها ظاهر خطاب امر این است که متعلقش محبوب فعلیست، ظاهر متعلق نهی هم ظاهر خطاب نهی هم این است که متعلقش مبغوض فعلی است. تنافی عرفی از به اثباتن بین دو خطاب، خطاب لا تصلی فی الحمام یعنی یحرم الصلاة فی الحمام، ظاهرش اینه که صلاة فی الحمام مبغوض فعلی است، و ظاهر خطاب صله اینه که صلاة فی الحمام محبوب فعلی است. بعد ایشان میگوید که ما مشکلمان وقتی اثباتی شد، حالا اگر دلیل امر یا دلیل نهی اجماع بود که لسان ندارد، ما مشکلی نداریم، چون قوام امر به حب فعلی نیست، قوام نهی هم به بغض فعلی نیست، یعنی می تواند عقلا این فرد از نماز که نماز در حمام است محبوب فعلی نباشد، به خاطر مانع، مانع این است که این مبغوض است، ولیکن چون وافی است به ملاک طبیعی نماز که اون طبیعی نماز محبوب مولاست، همین کافیه، بیشتر از این عقل حکم نمی کنه، برای صحت عبادت هم بیشتر از این ما لازم نداریم. طبیعی نماز ملاک دارد و محبوب مولا هم هست، ولو این فرد نماز به خاطر ابتلاء به مانع که خصوصیت صلاة فی الحمام است مبغوض شده است و محبوب فعلی نیست، اما لولا المانع محبوب فعلی بود، همین کافی است. در امتثال امر به جامع قصد قربت می کند به اتیان این فردی که وافی است به ملاک جامع ولو محبوب فعلی نیست، و می تواند این فرد مبغوض مولاست به خاطر خصوصیت فی الحمام، ولیکن وافیست به اون ملاک طبیعی نماز که محبوب مولاست. چه اشکالی داره؟ عقلا اشکالی نداره، و می تواند این نماز در حمام محبوب فعلی باشد. چرا از او نهی کرد؟ به خاطر بغض شأنی این نماز در حمام، چون مفسده در آن هست، این هم مانعی ندارد. طبعا تنافی شد، تنافی اثباتی و استظهاری بین خطاب هم و خطاب نه. خب حالا در اونجا بحث کردیم ما اصلا خطاب سله بیش از حب به طبیعی نماز اقتضا می کند که نماز در حمام هم این فرد هم محبوب باشد، که بحوث بر این اصرار دارد، می گوید حب به جامع ملازم است با حب به هر فردی عند ترک سایر الافراد. حب به نماز ملازم است با حب به نماز در حمام در فرض ترک نماز در غیر حمام، منتها ملازمه با حب شأنیه، لولا المانع دارد. این بحثی است که در جای خودش باید بکنیم. غرضم این است که طبق این بیان بحوث، اشکال این که این در ما نحن فیه این نماز آیات که هم مبغوض غیری است هم محبوب نفسی و این دو با هم جمع نمی شود به نظر بحوز، این موجب یک تنافی اثباتی میشه بین خطاب امر به نماز آیات و خطاب امر به نماز یومیه که ملازم است با نهی غیری از نماز آیات. این مشکل اثباتی ایجاد می کند، مشکل ثبوتی عقلی نیست. این بیانی است که از بحوث هست، ان شاء الله روز شنبه دنبال میکنیم. بیان ما با بیان بحوث فرق میکنه، ما اجتماع محبوبیت نفسیه با مبغوضیت غیریه رو میخواستیم ادعا کنیم محضوری ندارد. بوهوس میگه نه، نمیشود اجتماع محبوبیت نفسیه و مبغوضیت غیریه، ولی در تعلق امر به یک فعل محبوبیت فعلیه عقلا لازم نیست، یا تعلق نهی به یک فعل مبغوضیت فعلیه عقلا لازم نیست. مبغوضیت فعلیه و محبوبیت غیریه با هم، محبوبیت فعلیه و مبغوضیت فعلیه با هم جمع نمی شود عقلا، ولو یکی نفسی باشد دیگری غیری، اما قوام امر به محبوبیت فعلیه نیست، قوام نهی هم به مبغوضیت فعلیه نیست. ظاهر دلیل امر محبوبیت فعلیه است، ظاهر دلیل نهی مبغوضیت فعلیه است، و تنافی میشه بین دوتا ظهور. آیا این بیان بیان درستیه یا اون بیانی که ما میگیم که اصلا ثبوتاً جمع میشه محبوبیت نفسیه با مبغوضیت غیریه، اینجور ادعا میکردیم. ببینیم این بیان ها تمام هست یا تمام نیست. انشاءالله روز شنبه بحث رو دنبال میکنیم. والحمد لله رب العالمین.